أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد از تشکیل این جلسه، توضیح دادن روش تدریس این کتابی است که محضر سروران تقدیم شده یا بعد از این تقدیم میشه. من باعثی که حقی عرض میکنم، معمولا در هر بحثی چهار محور داره. محور اول توضیح دادن اجمالی محتوای کتابه که در این بخش ما خیلی به اجمال عبور میکنیم، چون انشاءالله سروران بناس خودشون پیشاپیش متن کتاب رو ملاحظه بفرمان و متن کتاب نسبت به سطح سروران متن بسیار ساده است. نیاز به توضیح اضافه حقیر نداره که کتاب بخواد در اینجا تدریس بشه. مرحله دوم در هر مسئله توضیح چرایی بیان مطلب و چرایی کیفیت ارائه مطلبه. هر مطلبی رو باید توضیح بدیم چرا اصلا بیان شد و چرا تو این جایگاه به خصوص با این کیفیت و با این بیان مخصوص عرضه شد. مرحله سوم توضیح کیفیت تدریس مطلبه. بعد از اینکه اصل مطلب مشخص شد، چراییش هم مشخص شد، در مقام انتقال مخاطب از چه روشی باید استفاده کنیم و چه نکته هایی در لابلای مطلب هست که باید در تدریس اینها بیشتر بهش پرداخته بشه. و مرحله چهارم توضیح مسائلی است که در پیرامون این مطلب قابل طرح و بررسی است. شبهاتی که ممکن است در هنگام تدریس مخاطبین سوال بکنن و جوابش رو باید از قبل آشنایی داشته باشیم. قبل از اینکه اصل کتاب رو شروع بکنیم، یه مقدمه‌ای داره کتاب که اجمالا بنده توضیح بدم در مورد خصوصیات و ویژگی‌های این کتابه که چرا اصلا این کتاب با این خصوصیات تدوین شده و روی روش تدریسش بحث و گفتگو انجام میشه. این کتاب یک کتاب آموزشی است و طبیعتاً سعی شده شرایط کتاب آموزشی درش مراعات بشه، یعنی مطالب به ترتیب بیان میشه، مطالب بعدی مترتب بر مطالب قبلی است و سیر آموزشی از ساده به سخت در مجلداتش مراعات شده. دوم اینکه در کتابهایی که معمولاً توی فضاهای عقاید وجود داره، کتابی که مخاطبش خصوصا نوجوانان و جوانان باشه کمتر یافت میشه. این کتاب با رویکرد محوریت مخاطب نوجوان و جوان تدوین شده. البته مخاطب نوجوان و جوانی که خوش ذهن باشد و کوشا. گرچه برای سطح‌های دیگه و ذهن‌های دیگه هم قابل استفاده هست. نکته سوم این است که عموم کتاب‌های آموزشی عقاید تک سطحی تدوین شده، ولیکن این کتاب با تبعیت از سنت مرسوم حوزه‌های علمیه چند سطحی تدوین شده. شما کتاب‌های متداول در حوزه‌های علمیه رو مشاهده کردید که معمولاً متن و شرحی داره و شرح و حاشیه سطحش از متن بالاتره، لذا اگر شاگردی خوش‌ذهن‌تر باشه استاد میتونه در هنگام تدریس مطالب حواشی رو مطرح بکنه و خود متن هم معمولاً دارای یه سری نکات ظریفی است که در یه تدریس ابتدایی نکات ظریفش عرضه نمیشه، اما در تدریس‌های عمیق‌تر تمام نکات ظریف توضیح داده میشه. تو این کتاب تلاش شده از این روش چند سطحی بودن متن آموزشی که در کتب درسی و حوزه مرسوم هست استفاده بشه. متن کتاب یه قسمت اصلی داره که از همه ساده‌تره. چارچوب‌هایی در وسط متن قرار داره که یه مقداری بعضن مطالبش سخت‌تره. قسمت‌هایی از با عنوان بیشتر بدانیم و برای مطالعه بیشتر که سطحش باز عمیق‌تر است و گاهی نسبتاً تخصصی است. لذا قابل تدریس است هم در فضای دبیرستان هم در فضای دانشگاه به حسب تقاضای مخاطب، به شرطی که استاد مهارت تدریس همه سطوح مختلف کتاب رو داشته باشه. و باز خود متن کتاب هم نکات ریزه‌کاری داره که اینا رو تو این فضای روش تدریس عرض می‌کنیم. اگر تناسبی باشه و سطح کلاس بالا باشه میشه اون نکات ریزه‌کاری رو بیان کرد، الا این کتاب در سطح کلاس 8 و 9 راهنمایی هم اجمالا تجربه کردن در اون سطح هم قابل تدریس هست، ولی طبیعتا نکات ریزه‌کاریاش تذکر داده نمیشه. چهارم، معمول کتاب‌های آموزشی عقاید متن فشرده و مندمجی داره. به عنوان مثال مثلا کتاب اصول اقوال از آتالای مصباح که جزو کتاب‌های خیلی خوب و دقیق هست، متنش فشرده است و خودخوان نیست، باید حتما انسان در نزد استاد درس بگیره. و یه آفتش هم این هستش که گاهی انسان وقتی هم درس میگیره، فاصله زمانی که پیش میاد تحت تاثیر فاصله زمانی انسان متن و ریزکاریاشو فراموش میکنه، وقتی دوباره مطالعه میکنه متوجه نمیشه. این کتاب متنش متن مشروعه به دو انگیزه، هم برای اینکه بشه به شکل خودخوان ازش استفاده کرد و هم برای اینکه افرادی که درس میگیرن بعداً بتونن با مراجعه کردن مکرر ازش استفاده کنن و اینو به عنوان یک منبع اعتقادی نگهداری کنن، نه فقط به عنوان یک متن درسی که امتحان میدن ازش عبور میکنن و بعداً دیگه استفاده ندارن. مسئله پنجم این است که قالب کتاب‌های اعتقادی تحت تأثیر جریان کلامی جهان اسلام قرار گرفته و به خاطر همین یک مجموعه مطالبی داره که فائده عملی در اعتقادات و رفتار نداره. مثلا بحث‌های مثل کلام باری، کلام خداوند به چه معناست، حسن و قبح عقلی، منزله بین المنزلتین، ارکان ایمان و امثال این حرفایی که مربوط به نزاع‌های بین معتزله و اشاعره و امثال اینا است، هیچ ثمره عینی در شرایط فعلی نداره. لذا این گونه مباحث در این کتاب کلاً حذف شده، چون این کتاب کاملاً با نگاه کاربردی نوشته شده برای رفع نیازهای نسل جوان در شرایط امروز. در عوض بسیاری از مباحثی که تو کتب کلامی مطرح نمیشه اینجا مطرح شده که مورد نیاز روز بوده. مثلا به خصوص بحث‌های مثل وجود عالم غیب، ولایت تکوینی و امثال اینا که در کتاب‌های کلامی گذشته هم هست، اما به شکل شفاف و مستقل مطرح نمیشه. و مسئله ششم این که با تناسب شرایط زمانی بسیاری از مباحثی که اصالتاً شاید جای طرح کردن نداشته ولی امروزه مورد بحث و گفتگوست در لابلای کتاب مطرح شده، مثلا بحث از نظریه تکامل، بیگ بنگ، مباحث اسلام و خشونت، حقوق مرد و زن، چیزهاییست که فطرتاً و اصالتاً مورد نیاز نیست و لذا در مباحث محوری قرآن و اطرت هم در بحث‌های اعتقادی گنجانده نشده، اما امروزه چون مورد نیاز است اینها به این مجموعه افزوده شده. خب طبیعتاً بحث‌هایی که تو شرایط زمانی ما مطرح نیست، مثل مباحث مارکسیست که در اصول عقاید بود به تناسب شرایط زمانی تألیف کتاب استاد الله مصباح اینجا حذف شده. هفتم این که تقریباً همه یا لااقل بیش از 90% کتاب‌های اعتقادی آموزشی که نوشته شده یک سطحی از معارف رو عرض میکنن که معارف حقیقی و عمیق شریعت اسلام نیست. مسائلی که در باب توحید، ولایت و معاد در کتاب‌های اصول عقاید عرض میشه معمولا سطح بسیار پایین و ساده از معارف هستش. توی این کتاب تلاش شده که تمام عقاید اسلامی در همون عالی ترین سطحش اما با زبان ساده عرضه بشه، یعنی توحیدی که اینجا توضیح داده شده همون توحید حقیقی قرآن، معادش همون معاد حقیقی، بحث ولایتش همون بحث ولایت حقیقی. روی همین جهت محور مباحث کتاب آثار مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هست، البته در تبیینش و توضیحش از آثار شاگردان ایشون هم کمک گرفته شده، اما توحیدی که اینجا مطرح میشه همون توحیدی است که مرحوم علامه طباطبایی تقریر فرمودند از قرآن و براهین عقلی، معادش دقیقاً همون معادی است که ایشون تقریر فرمودند و ولایتش و هاکذا. لذا از یک سری عقایدی که تحت تأثیر فضاهای عامیانه قرار گرفته و از سطح دقتش نسبت به معارف قرآن و اطرت کاسته شده در اینجا خبری نیست. و مسئله هشتم این است که در تدریس مسائل اعتقادی معمولاً یکی از نکات بسیار مهم ساده سازی مفاهیم و استفاده از مثاله که این به عنوان یک هنری از هنرهای مدرس است معمولاً در اصول عقاید و معمولاً چون خود کتاب‌های همچین مسئولیت رو به عهده نمی‌گیرند اساتید در تدریس مسائل به مشکل برخورد می‌کنند. تو این کتاب سعی شده به مقداری که در اصل کتاب ممکن بوده هم مطالب ساده سازی بشه و هم جا به جا مثال آورده بشه، مثال‌هایی که توی تدریس مطلب می‌تونه کمک کنه. لذا این کتاب به عنوان یک کتاب تکمیلی برای تدریس بقیه کتاب‌های عقاید هم میشه استفاده کرد که شما با توجه به مثال‌ها و نمونه‌هایی که اینجا وجود داره تو تدریس بقیه کتاب‌های اعتقادی هم کمک می‌گیرید. مسئله نهم این هستش که مباحث اعتقادی مقصود به ذات نیستن، فقط یه ارزش استقلالی دارن ولی از یه جهت بسیار مهم است که در راستای عمل قرار بگیره. یکی از مشکلات کتاب‌های کلامی ما این هستش که عرصه علم و عملش از همدیگه گسسته و جداست. تو تو این کتاب به شدت تلاش شده که حلقه‌های مفقوده بین عرصه عقاید و علم و عرصه عمل نشون داده بشه و تذکر داده بشه. کمتر شاید با درسی برخورد بکنیم که خروجی عملی و رفتاری در لابلای متن ازش گرفته نشده باشه. البته چون کتاب کتاب عقاید است، این رابطه ها به شکل صریح و شفاف مطرح نشده، اما به طوری است که خواننده کتاب ناخودآگاه خودش منتقل به ثمرات عملی مطلب میشه و غرض این است که هر درسی که تدریس میشه شما بتونید این بازخورد ازش بگیرید که خواننده در اثر گرفتن این درس یک درجه ارتباط و انسش با خدا و اولیای خدا بیشتر بشه و یک درجه بی‌اعتباری دنیا و تکیه به دنیا در قلبش روشن‌تر و آشکارتر بشه. اگر تو تدریس بتونید این بازخورد عملی رو بگیرید، نشون دهنده این است که این کتاب به شکل درستی با اون هدف سازگاری داشته و شما به شکل درستی تدریس کرد. و مسئله دوم این هستش که عموم کتاب‌های آموزشی عقاید با فضای واقعی و عینی قرآن و اطرت سازگاری کامل نداره، چون سروران میدونن که بحث‌های کلامی در یه بستری غیر از بستر عقاید قرآنی و شیعی شکل گرفته، لذا با یک اصطلاحات دیگه معمولا صحبت میشه و خیلی مستندسازی و نقل درش صورت نمیگیره و به همین جهت هم توی عینیت زندگی ما خیلی خودشو نشون نمیده. اینجا تلاش زیادی شده که باز پیوندهای بین مسائل اعتقادی و اون فرهنگ دینی که به ما آموزش داده شده کاملا برقرار بشه. به عنوان نمونه شما وقتی نماز میخونید، نماز یک معجونی از عقاید است. از الحمدلله، ایاک نعبد، ایاک نستعین، ذکر شریف، صلوات، سبحان الله و بقیه چیزهایی که در نماز گفته میشه. هر کدوم از اینها بازخورد یک سلسله از معارف اعتقادی است که در جای خودش مطرح میشه. اینجا تلاش شده اینا همش حلقه‌های ربطش با هم دیگه مشخص بشه. یعنی اگر یک مطلبی در باب توحید مطرح میشه، مستقیما نشون بدیم که این مطلب مفاد فلان ذکر است که در نماز گفته میشه. یه مطلبی در باب ولایت گفته میشه، بگیم این نشان، این عبارت دیگه است از فلان ذکری که شما در زیارت نامه تکرار میکنید یا در ذکر صلوات به کار میبرید و امثال اینها. فایده این کار چیه؟ فایده این کار است که وقتی انسان این متن رو میخونه، پیوندش رو با اون ادب دینی میآموزد، اینها در طول زندگی دائما تکرار میشه. یعنی هر وقت که نماز میخونه، این معارف با همون هدفی که در تشریع نماز بوده تو ذهن انسان دوباره زنده میشه. اگه این پیوندها برقرار نشه، انسان مجموعه چیزهایی رو میآموزد اما در زندگی عمومی ازش استفاده نمیکنه و یادآوری صورت نمیگیره. 10 تا خصوصیت بود که این خصوصیت ها در تدوین این کتاب مورد لحاظ قرار گرفته. حالا چقدر موفق بوده و چه کاستی هایی داره در طول مرور با هم دیگه انشاءالله بررسی میکنیم. حالا بنده تذکرات داشته باشم عرض میکنم، دوستان اگر تذکرات داشتن میفرمان، کتاب کاملتر میشه و دقیقتر میشه. اما درس اول، مجموع مباحث این کتاب در چند بخش تدوین شده. بخش اول مجموع مباحث بخش معرفت شناسیه، بخش دوم جهان شناسی، بخش سوم خداشناسی، بخش چهارم راه نماشناسی به معنای شناخت جایگاه پیامبر و امام در عالم هستی، پنجم راه شناسی به معنای شناخت دین اسلام به تعبیر اسلام شناسی، راه شناسی بخش اول، ششم راه شناسی بخش دوم که تشیع شناسی است، بخش هفتم خودشناسی و بخش هشتم معاد شناسی. هر بخشی هم طبیعتاً چند درس رو در درون خودش جا داده، بعضیا مفصل‌تر بعضیا کوتاه‌تر. اولین بخش، بخش معرفت شناسی است. چرا؟ به خاطر اینکه به طور طبیعی اگر بخوایم وارد بحث‌های بعدی بشیم، تا نگاه درستی به کیفیت تحصیل علم و دانش نداشته باشیم، نمیتونیم وارد شناخت عالم هستی بشیم. و یکی از شبهاتی که در زمان ما خیلی رایج هست، شبهات شکاکیت و انکار واقعیت است که تا اینها در تو ذهن افراد به خصوص جوانها و در دانشگاه‌ها یا در مدارس نخبگانی دبیرستان تا اینا از ذهنشون پاک نشه، هر گونه بحثی در مورد مراحل بعدی بی‌معناست. لذا مباحث از مبحث معرفت شناسی شروع شد. اولین درس در جلد معرفت شناسی مقدمه کل دوره است با عنوان تعریف و ضرورت اصول عقاید. حالا بنده طبق اون قراری که اول گذاشتیم یک گزارشی از محتوای درس اول عرض می‌کنم. بعد از اینکه گزارشش رو عرض کردیم، بعد برمیگردیم به جایگاه باز این درس در این مجموعه میپردازیم بعد به نکاتی که در تدریسش لازم هستش و بعد اگر شبهاتی پیرامونش وجود داشته باشه اون شبهات رو بیان میکنه. مسئله اول، همه انسان‌ها دنبال سعادت و لذتن. هر کسی در هر جای دنیا در هر شرایطی قرار داره همیشه دنبال سعادت و خوشبختی خودش میگرده، چه افراد دیندار چه افراد غیر دیندار، و هیچ انسانی رو پیدا نمی‌کنید که در یه شرایطی عملی رو انجام بده که اون عمل رو خلاف سعادت خودش تلقی میکنه. یعنی همیشه انسان‌ها در یه شرایطی حس میکنن که یه کاری برای اونها خوب است و پسندیده و بعد بر همون اساس رفتار انجام میدن. این که انسان بپندارد که ما گاهی مواقع دنبال خیرمون هستیم گاهی مواقع دنبال شرمون هستیم، یه همچین چیزی در جهت شخصی که داره کار رو انجام میده قابل پذیرش نیست. هر کسی در افق نفس خودش هر کاری رو که انجام میده همیشه درست تلقی میکنه و بعد انجام میده. حالا بعضی از انسان‌ها سعادت خودشون رو در همین جهات مادی و ظاهری میدونن، لذا دنبال همون هم حرکت میکنن. بعضی‌ها سعادت خودشون رو در سایه ارتباط با عالم ملکوت میدونن و اینجور فهمیدن که برترین لذت‌ها و برترین خوشی‌ها لذت‌هایی است که در ماورای عالم دنیا قرار داره و باید انسان به اون طرف حرکت بکنه. امام سجاد علیه السلام در مراجعات المحبین درگاه الهی عرض می‌فرمایند که الهی منزل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا و منزل الذی انس بقربک فابتغا عنک هولا. خداوند چه کسی است که شیرینی محبت تو را چشیده باشد و به دنبال کس دیگری حرکت کند، و کیست که با قرب و همنشینی با تو انس گرفته باشد و بخواهد از نزد تو به جای دیگری برود. یعنی تمام کسانی هم که معنویت گرا هستند در حقیقت سعادت طلب و لذت طلب هستند، مصداق سعادت و لذت رو در انس خدا یافتند و به همین جهت به سوی عالم معنویت حرکت میکنند. این یک پایه اساسی. بر همین اساس انبیای الهی هم وقتی خواستن مردم رو دعوت بکنن به حرکت به طرف خداوند متعال، مردم رو دعوت کردن به خوشی و لذت. یعنی شما سر تا سر کتاب‌های آسمانی که نگاه می‌کنید، انبیای الهی میگن بیایید به دستورات دین عمل کنید که سعادت شما، لذت و خوشی شما در این است. هیچ پیامبری نیومده به مردم بگه بیایید سختی تحمل بکنید، بیایید مشقت تحمل بکنید. همیشه گفتن که خوشی شما، راحتی شما مصداقش در این کارهاست. اگر غیر از این مسیر مسیر دیگه انتخاب بکنی از لذت‌ها و خوشی‌ها محروم میشی. مثل پدر و مادر مهربانی که به فرزندشون میگن که با دندانت پسته رو نشکن، که اگر با دندانت پسته رو بشکنی گرچه یک لذت موقتی داره اما ممکنه دندانت آسیب ببینه، از لذت‌های خیلی زیادتری محروم بشی. در واقع انبیای الهی هم میگن شما برخی از مشقت‌ها رو تحمل بکنید که به لذت‌های برتر برسید. ولی محور دعوت انبیا همین لذت طلبی انسان است که حس لذت طلبی یک حس کاملا فطری است. این هم که توی دستورات دینی گاهی با تعبیر تکلیف مواجه میشیم که تکلیف یعنی کسی را به کلفت و مشقت انداختن، در واقع اینا به حسب ظاهر دستورات شرع است که به ظاهر در یک مرتبه انسان در اثر انجام دادن بعضی از کارها احساس سختی و سنگینی میکنه، ولی همه اینها به حسب ملکوتش لذت است و آرامش است و راحتی. این مسئله اول. مسئله دوم این استش که خب اگر همه انسان ها دنبال سعادت و لذت هستن، راه رسیدن به سعادت حقیقی چیست؟ چرا بعضی از انسان ها یک مسیر رو انتخاب میکنن بعضی از انسان ها مسیر دیگری رو؟ چرا بعضی ها دیندارن بعضی ها دیندار نیستن؟ در پاسخ گفته شده اگر دقت بکنیم رفتارهای ما بر دو تا پایه استواره. یه پایه افکار و اطلاعات ماست، پایه دوم اخلاق و روحیات ما. اولین عاملی که انسان رو جهت‌دهی میکنه تشخیص انسان است نسبت به اینکه چه چیزی سعادت اوست. انسان‌ها چون در تشخیص مصداق سعادت با هم دیگه اختلاف دارن، ازشون رفتارهای گوناگونی سر میزنه. باز در قالب یک مثال، اگر یه نفر جلوی شما رو پرسه که آقا من از کدوم طرف برم، شما اولین سوالی که ازش می‌پرسین اینه که کجا می‌خوای بری. تا وقتی که هدف مشخص نشه مسیر مشخص نمیشه. معلومه پس رفتار من که جهت‌گیری به طرف راست یا چپ هستش متوقف هستش بر مشخص شدن هدف‌ها. انسان‌ها چون در تشخیص هدف با هم دیگه اختلاف پیدا می‌کنن، گاهی مواقع در رفتارها هم با هم دیگه اختلاف پیدا می‌کنن. و در حقیقت ریشهش به این برمیگرده که بعضی چیز رو سعادت خودشون تلقی میکنن که دیگری اون رو سعادت خودش تلقی نکرده. جهت دوم که در رفتار انسان ها تأثیر گذاره اخلاق و روحیات انسان هاست. گاهی مواقع انسان از نظر اعتقادی مسئله رو کاملا فهمیده اما روحیات و خلقیاتی داره که منشأ رفتار مثبت نمیشه. مثلا شخص میدونه سیگار کشیدن بده ولی بازم سیگار میکشه. چرا؟ چون یه حس درونی تمایل به سیگار داره که اون تمایل درونیش نمیذاره به حکم عقلی خودش رفتار بکنه. یا در فضای متدینین و دینداران شما میدونید که خوندن مثلا نماز شب بسیار مطلوبه، فرض بفرمایید مثلا بیدارم میشید ولی به خاطر تمایلی که نسبت به خوابیدن دارین بلند نمیشین عبادت بکنید، تصدیقم میکنید. مشکل علمی و آگاهی نیست، مشکل صرفا مشکل تمایلات درونی است. لذا رفتارهای انسان دو تا پایه داره، یکی آگاهی هاست، دوم چیه؟ دوم خصوصیات درونی. خصوصیات درونی دو تا تأثیر روی انسان میگذارن. گاهی مواقع تمرکز ما رو بر آگاهی از بین میبرن، گاهی مواقع در عین اینکه تمرکز باقی هست اراده انسان از انسان میگیرن. شما بعد از مواقعی سر سفره نشستید در هنگام غذا خوردن پرخوری میکنید، در عین اینکه تصدیق علمی میکنید که پرخوری کردن کار غلطی است، علتش این است که انقدر به واسطه این توجه به اون گرایش درونیتون مشغول شدید که اصلا اون موقع یادتون نیست پرخوری بده، یادتون نیست تصمیم گرفتید پرخوری نکنید. اینجا چون اون صورت ادراکی شما محو میشه، انسان ازش غافل میشه، فعل بر طبق اون صورت ادراکی انجام نمیشه. ولی گاهی مواقع قضیه از این هم شدیدتره. شما در یه حالت غضب به سر میبرید، کسی هم کنار شما قرار گرفته به شما میگه این کارو نکن، به ضررته، این کارو نکن، حرام است، این حرفو نزن، خدا راضی نیست. تفصیلا هم متوجه میشید اما گرایش درونی شما اجازه این که بر طبقش رفتار بکنید رو نداره. این در عین اینکه غفلتی هم نیست، بازم انسان بر طبقش رفتار نمیکنه. پس منشأ اختلاف رفتار گاهی به افکار برمیگرده، گاهی به خصوصیات روحی. نتیجه بحث این است که اگر کسی میخواد به سعادت حقیقی برسه باید هم افکارش رو اصلاح بکنه و هم خصوصیات و خلقیات درونی خودش. مسئله سوم، چه افکاری در ما تأثیر میگذاره؟ خب بحث با چند تا مثال شروع شده. مثال اول، به دوستی برخورد میکنیم که مدتی سیگاری شده، هزینه زیاد یا صرف سیگار میکنه، بهش میگیم چرا سیگار میکشی؟ استدلال میکنه، میگه سیگار کشیدن کار بدی نیست، سیگار به انسان آرامش میبخشه، خستگی انسان رو از بین میبره، مدتی من کارم سنگین شده، با کشیدن سیگار میتونم بیشتر فعالیت بکنم. اون یه استدلال کاملا بر اساس این استدلال تصدیق میکنه این کار خوبه، بر همین اساس هم میره سیگار میکشه. مثال دوم، با فرزندان خانواده برخورد میکنیم که پدر و مادرشون اعتنا نمیکنن، دائم دنبال خوشگذرونی و مسافرت‌های بیهوده هستن یا تماشا کردن فیلم و برنامه‌های لغو. به یکی از اینا میگیم روش زندگی شما اشتباه است، باید به پدر و مادرت بیشتر رسیدگی کنی، عمرت رو صرف کارهای مفید بکنی. در پاسخ میگه که انسان آزاد زاییده شده، باید از آزادی خدادادی خودش استفاده کنه، نباید خودشو در بند پدر و مادر قرار بده. هر انسانی باید بیشترین استفاده رو از عمرش بکنه. من اگه بخوام در خدمت پدر و مادر باشم عمرم هدر میره و جوانیم بدون استفاده میگذره، پس من باید برم دنبال خوشی‌ها و لذت‌های خودم. پدر و مادرم هم در یه دورانی همین مسائل و مرحله رو طی کردن و دنبال خوشی‌های خودشون بودن. اینا مثالایی که تو عینیت جامعه بر اساس بعد از مکاتب فلسفی غربی واقعا وجود داره این تفکرات. سوم، به یک خانم بعد حجاب برخورد می‌کنیم، بهش میگیم حجاب پوششتو درست کن، چرا این شکلی رفتار می‌کنی؟ اونم در جواب میگه انسان باید آزاد باشه، آدم باید دنبال خوشی و راحتی باشه. عقل میگه آدم نباید خوشی ها محروم بکنه، حجاب موجب مشقت و دردسره و من از حجاب اجتناب میکنم. خب یک حکم خردمندانه است، میگه عقل میگه دنبال لذت ها باش، از عمرت استفاده کن و حجاب موجب دردسره. حالا ما میخوایم با اینا برخورد کنیم، تغییر رفتار در اینا ایجاد بکنیم. برای تغییر رفتار طبق این الگوی قبلی یا باید فکر اینها رو تغییر بدیم یا باید روحیات اینها رو تغییر بدیم. در یک گفتگوی ساده مسلماً روحیات افراد رو که نمیشه تغییر داد. طبیعتاً ما تو این فضا فقط میتونیم تغییر فکری ایجاد کنیم و مشکل اصلی هم از این گفتگوها به دست میاد که مشکل فکریست. و الزاماً نمیشه گفت اینا آدم های بدی هستن، چون ممکنه آدم های خوبی باشن، فکر غلطی در درونشون حاکم باشه. چجوری میتونیم با اینا گفتگو بکنیم؟ خب طبیعتاً ما باید استدلال هایی بیاریم که نشون بده استدلال های اینا غلط هست، یا موارد خطا در استدلال های اینها رو نشون بده. توی گفتگو کردن با فرد اول که میگفت سیگار خوبه، کار آسونه. چرا؟ چون میگفت من سیگار میکشم برای رفع خستگی بیشتر کار میکنم. شما یک سلسله مفاسد طبی سیگار رو بیان میکنید، میگین سیگار کشیدن عمر تو رو کوتاه میکنه، این همچین ضررهایی داره، در نتیجه بکشی کمتر کار میکنی در دراز مدت تا اینکه نکشی. بحث متمرکز میشه بر خواص و منافع و مضار سیگار. اما در گفتگو با فرد دوم و سوم، کسی که پدر و مادرش رسیدگی نمیکنه یا بد حجابه، یه مقدار گفتگو پیچیده تره. باید برگردیم به یک مسائل مبنایی. مثلا باید بریم سراغ بحث انسان شناسی که آیا انسان صرفا همین جسم است یا روحی هم دارد. اگر انسان صرفا جسم باشه و لذت‌های انسان منحصر در لذت‌های جسمانی بشه، خب واقعا خدمت نکردن به پدر و مادر عقلانیه، واقعا بی‌حجابی عقلانی است، کار خردمندانه است. اما اگر تونستیم نشون بدیم که نه، انسان روحی دارد و این روح انسان مسیری رو باید طی بکنه، سعادتی داره و برای رسیدن به این سعادت باید کارهایی رو انجام بده و بعد از این حیات دنیا زندگیش ادامه پیدا میکنه، اون وقت ممکنه مصادیق لذت و سعادت عوض بشه. اون وقت به این شخص نشون میدیم تو که به پدر و مادرت اعتنا نمیکنی، گرچه الان برای تو خوشی دارد و راحتی دارد و از عمرت استفاده میکنی، اما به خاطر شکست شدن دل اونها در یه بعد دیگه از وجودت مشکلاتی ایجاد میشه، بعد از مرگت با دردها و رنجهای بسیار فراوانی مواجه خواهی شد. لذا رفتار تو رفتار عقلانی نیست. تو که ذاتاً سعادت طلبی، دنبال خوشی میخوای حرکت بکنی، با این کارها به نتیجه مثبت نمیرسی. یا اون کسی که حجاب نداره، اگر تونستیم تو بحث انسانشناسی بهش نشون بدیم که تو واقعاً روح مجردی داری و توی بحث راهنماشناسی تونستیم مسئله نبوت رو بهش نشون بدیم، بعد بهش بگیم که انبیای الهی خبر دادن که این بیهجابی و بیعفتی، حالا بیهجابی گاهی مصداق بیعفتی است گاهی نیستش، بیعفتی منجر به یک سری مشکلات روحی در درون تو خواهد شد در آینده، اون وقت میتونیم بهش نشون بدیم که پس رفتار تو رفتار خردمندانه نیست. پس ببینید یک مجموعه چیزهایی عامل برای شکل گرفتن افکار ما هستن که این افکار ما رفتار ما رو تولید میکنن. چیزهایی که افکار ما رو میسازن، بعضی از اینها مسائل خرد است مثل منافع و مضرات سیگار، بعضی از اینها مسائل بنیادین است که در یک حجم وسیعی از زندگی انسان اثر میکنه. ما در اصطلاح به مسائلی که تأثیر گستردهی در زندگی انسان میگذارد میگیم اصول عقاید. این تعریف اصول عقاید است. اصول جمع اصل است، معنای ریشه و پایه، یعنی اعتقادات بنیادین و پایه انسان که درستی و نادرستی اون در کل برنامه زندگی میتونه تأثیر داشته باشه و مسیر حرکت انسان رو تغییر بده. در برابر اصول عقاید افکار فرعی قرار میگیرن. حالا اصول عقاید چجوری میشه پیدا بکنیم؟ این استقرائیه دیگه. رفتیم مثلا استقرا کردیم، اصول عقاید رو در 8 مرحله دستبندی کردیم: معرفت شناسی، جهان شناسی، خدا شناسی یا به تعبیر الله شناسی، راهنما شناسی یا به تعبیر پیغمبر و امام شناسی، راه شناسی 1 که میشه دین شناسی و اسلام شناسی، راه شناسی 2 تشیع شناسی، خودشناسی یا به اصطلاح معروف معرفت نفس، معاد شناسی یا به اصطلاح مقصد شناسی. اینا 8 مجموعه مباحثی هستن که پایه‌های تفکر انسان رو شکل میدن و همه جا تاثیرگذار هستن. علمی که به این علوم میپردازه در اصطلاح دانش کلام ازش تعبیر میشه دیگه. دانش کلام یا علم عقاید وظیفش پرداختن به اندیشه های بنیادین انسان است. خب مسئله بعدی این هستش که آیا یادگیری اصول عقاید ضرورت داره یا ضرورت نداره؟ با توجه به مباحثی که تا حالا خوندیم، فواید شناخت اصول عقاید خیلی بهتر مشخص میشن. فایده اول اصول عقاید این هستش که ما دنبال سعادت بودیم. اگه بخوایم به سعادت برسیم، باید افکار بنیادین خودمون رو اصلاح بکنیم. بخوایم افکار بنیادمون رو اصلاح بکنیم، خب طبیعتاً باید بشینیم اصول عقاید بخونیم. که یه موقعی به خاطر خطا در افکار بنیادینمون به اشتباه مسیر سعادت رو غلط تشخیص ندیم. این یه فایده اصلیه که شناخت مسائلی هستش که اینا تاثیرگذار هستن در کشف سعادت. مسئله دوم این هستش که اصلاح کردن افکار غلط قبلی. خیلی مواقع ما از قبل تفکرات غلطی داریم و خوندن اصول عقاید میفهمیم که چیزهایی که از قبل فکر میکردیم اشتباه بوده و صدقش و حقش رو پیدا میکنیم. و مسئله سوم این هستش که عقایدی گاهی مواقع داریم، عقایدمون هم کاملا درست است اما برهانی نیست، چون برهانی نیست در معرض زوال قرار داره. به همین جهت با خوندن اصول عقاید میایم همون عقایدی رو که از قبل داریم و درستم هست همونها رو پشتوانهشون محکمتر میکنیم تا در اثر برخورد کردن با شبهات متزلزل نشه. و فایده چهارم کمک کردن به دیگرانه. خیلی از مواقع انسان عقاید خودش هم درست است و محکم اما میبینه دیگران در مسیر غلطی هستن، اگه بخواد اونها رو هدایت بکنه و کمک بکنه نیاز به این داره که آگاهی جدیدی پیدا بکنه. با آموختن اصول عقاید سعی میکنه به دیگران کمک بکنه و اونها رو راهنمایی بکنه. پس با دانستن اصول عقاید هم خودمون از شک و شبهه در امان قرار میگیریم و همونجوری دیگران رو کمک بکنیم. این خلاصه بود از درس اول که توضیح دادنش در محضر سروران شاید تکرار مکررات بود و حقیقت شأن این جلسه نیست که بنده این مطالب رو ساده رو بیان بکنم، ولی یه مرور اجمالی اجازه هر دفعه میکنیم درسی که بعد میخوایم نکاتش رو بیان بکنیم بشه مشخص کرد که اینا رو چه پایه‌های سوارن. خب این ظاهر درس بود که الان خوندیم. نکته اول، چرا کتاب با بحث سعادت طلبی و لذت طلبی انسان آغاز شده؟ ببینید مسئله سعادت طلبی و لذت طلبی یکی از مباحثی است که هم از جهت معرفتی خیلی مهمه و هم از جهت رفتاری. از جهت معرفتی اینکه انسان بداند که مبدأ همه رفتارها چیست توی شناخت تو تصمیم گیری خیلی تاثیرگذاره، چون معمول انسان‌ها تو تصمیم گیری‌هاشون وقتی میخوان بایدها و نبایدهاشون رو مشخص بکنن تحت تأثیر فضای بیرونی قرار میگیرن. ما باید تلاش بکنیم بهشون جهت‌دهی بکنیم که فرایند رسیدن به یک باید و نباید صحیح رو کشف بکنن. توی این بحث ناخودآگاه داریم آموزش میدیم که شما اگر خواستی توی یک جای تصمیم گیری بکنی فرایند رسیدن به یک باید و نباید صحیح اولا این استش که تأثیرش رو در خودت نگاه کنی، دوم ببینی اون تأثیر در نهایت برایندش به سعادت منجر میشود یا به زیان. این حس یه حس فطری است، همه انسان ها در درون خودشون اینو دارن، فقط با این بحث ها میخوایم اینو فعالش بکنیم که بعد از این نوجوان یا جوان ما وقتی توی یک مسئله میخواد تصمیم گیری بکنه فورا بیاد توی این چارچوب منطقی اثر عمل رو نگاه بکنه، اینو با معیار سعادت خودش بسنجه. در یک گام دقیق‌تر میخوایم اینجا تذکر بدیم که سعادت منحصر در یک سعادت جسمی نیست، لااقل در حد احتمال، و دوم سعادت منحصر در سعادت در زمان حال نیست. شما وقتی میخوای تصمیم گیری بکنی سعادت جسمی و روحی، سعادت در زمان حال و آینده همه رو باید بررسی کنی، برایندش رو به دست بیاری، تصمیم گیری بکنی. لذا در تفکرت صرفاً به منافع و فواید موقت و گذرا یا صرفاً فواید جسمانی توجه نکن. این یه درسی است که به شکل ناخودآگاه باید توی این بیان این مطالب تو ذهن مخاطب القا بشه. مسئله دوم بعد عملی است. بسیاری از نوجوانان و جوانان ما تصورشون از مباحث اعتقادی این هستش که اینا یک سری مسائلی است که تو عینیت زندگی اثر نداره. من چون بچه مسلمان هستم خب باید عقاید مسلمان رو یاد بگیرم. این پایه نقطه شروع است، میخواد نشون بده که نه، دقیقاً برخلاف این تفکر مباحث اصول عقاید در همون راستای فطرت شماست که شما چون فطرتاً لذت طلب هستی عقاید رو باید بیاموزی تا این حس فطرت طلبی خودت را اقناع بکنی، و اینا میخواد شما رو دقیقاً جهت‌دهی بکنه به همون سمت و سویی که در همه زندگی دنبال او هستی، یک مسیری جدای از اون حس فطرت طلبی نداره. این فلسفه شروع بحث است با سعادت. شما هر وقت تو هر موضوعی اگر خواستید اثبات کنید ضرورت پرداختن به اون موضوع را، مهمترین کار این استش که بتونین توضیح بدن این کار به لذت و سعادت تو منجر می شود. ولی اگه بقیه حلقه رو توضیح دادید اینو به لذت و سعادت انسانی گره نزدید موفق نخواهید. نکته دوم، این بحث که داریم عرض میکنیم که همه انسان ها دنبال سعادت و لذت هستند، مبتنی بر یه پایه ایست در فلسفه اخلاق که مرحوم علامه طباطبایی در آثارشون آوردن. خب مستحضرید که در فلسفه اخلاق این بحث مطرح است که بایدها و نبایدها رو چه اصل و اساسی استوار میشن، به چه حسابی میشه گفت یه کاری باید یا یه کاری چی نباید. مبانی مختلفی در فلسفه اخلاق بیان شده که حالا دوستان یا خوندن یا احتمالاً با قسمت‌هایی که در کانال قرار بدن مراجعه میکنن و مطالعه میکنن. گرایش‌های مختلفی است. مثلا یک کسی گفته معیار بایدها نبایدها قدرت است، مثلا یک کسی گفته معیار بایدها نبایدها فرض کنید مثلا تفکر جامعه است، یکی گفته معیار بایدها نبایدها صرفا مثلا دین است مثلا و چیزهای دیگه. در خلال اینها یه مکتبی هم هست، مکتب لذت گرایی، که میگه معیار بایدها نبایدها صرفا لذت است. ولی که لذت در اصطلاح متعارف تو مکتب لذت گرایی لذت‌های حسی است. مرحوم علامه طباطبایی در جای مختلف این مطلب رو بیان کردن که معیار بایدها نبایدها فقط یه چیزه، اون یه چیز هم فقط لذته، اما لذت برایندی، یعنی صرفا به لذت حسی توجه نکن، لذت حسی و غیر حسی، زمان حال و آینده، همه رو با همدیگه معیار قرار بده، برایند اینها رو ببین چه چیزی هستش، بعد بر اساس همون تصمیم گیری کن. این یک حالت فطری است که تو همه انسان‌ها در همه جهان وجود داره و هیچ انسانی از این نمیتونه خارج بشه. یعنی شما اگر تلاش هم بکنید که یک کاری بکنید که براتون لذت ندارد موفق نمیشید. همون موقعی که میخواین این کارو بکنید ناخودآگاه احساس میکنین که این کار برای شما یک کمالی است، یک سعادتی است، بعد بر طبق اون رفتار میکنید. کسانی که ریاضت میکشن فکر میکنن ریاضت کشیدن به نفعشونه، بعد از اینکه تصدیق میکنن به نفعشون هست انجام میدن. ولی هیچ مرتاضی خود ریاضت را به خاطر ریاضت و سختیش تحمل نمیکنه. این مبدأ فلسفه اخلاق است که این کتاب میخواد بر اساس این مبدأ تا آخر پیش بره. یعنی رفتارهای انسانی بر اساس لذت طلبی است و ما میخوایم نشون بدیم اصول عقاید یکی از سقریاتی است که انسان رو به لذت میرسونه، لذا باید اصول عقاید را آموخت. و این نکته دوم است. بازم عنایت بفرمایید، معمولا تو کتاب‌های کلامی اخلاق، فلسفه اخلاق، به جای کلمه لذت از تعبیر سعادت طلبی و کمال طلبی استفاده میکنن، چون کلمه لذت اونجا اصطلاح شده برای لذت‌های حسی، ولی ما اینجا عمدن تو این کتاب با کلمه لذت مواجه هستیم. چرا؟ چون در عرف جامعه لذت منحصر در لذت حسی نیست. کاملا میشه توضیح داد که ما لذت‌های غیر حسی هم داریم و انسان‌ها رو تشویق کنیم به همون خوشی‌ها، به تعبیر عامیانه کیف‌های غیر حسی، که اصلا انبیای الهی آمدن که انسان‌ها رو به طرف کیف‌ها و خوشی‌های غیر حسی حرکت کنن. مسئله سومین مسئله که اینجا باید بهش توجه کرد این است که تو لابلای این بحث باید این نکته رو خیلی شفاف نشون بدید، که یعنی تذکر بدید، نه که اثبات کنید، تذکر بدید که ادیان الهی آمده اند برای اینکه انسانها رو به لذت برسونن. یکی از مشکلات مهمی که توی فضای نوجوانان و جوانان وجود داره این است که فکر میکنن خداوند متعال آمده آدمو به سختی اندازه و دین و مسئولیت انبیا صرفا برای اذیت کردنه، هی بگن این کارو نکن اون کارو نکن. باید در خلال این توضیح کاملا نشون بدین بکن و نکن‌های پیامبران الهی برای رسیدن به همون کیف‌ها و لذت‌هایی که شما هم دنبالش می‌گردی، البته در یک افق عالی‌تر و بهتر. این از چیزایی است که حالا تو این درس هست، تو لابلای کتابم هی به مناسبت تکرار شده. یعنی شما در تدریس اصول عقاید باید حتما تلاش کنید که نوجوان و جوان رو با خدا و پیغمبر آشتی بدید. نگاه سختگیرانه و اذیت کننده بودن خدا و پیامبران خدا رو از دید اینها به کنار بزنید و اینها رو دعوت بکنید به اینکه اونها رو واقعا با جلوه حقیقیشون که جلوه رحمت هستش ببینن. مسئله چهارم، اینجا اشاره شده که مبدأ رفتارهای انسان، یکی افکار انسان است، یکی اخلاق و روحیات انسان. اینم باز خودش یک بحث کاملا روانشناسی است که آیا انسان‌ها همیشه بر اساس تفکرشون کار میکنن یا اینکه هم تفکر و هم گرایش‌های درونی هر دو در رفتارهای انسانی اثرگذار هستند. از بعضی از عبارات بزرگان به دست میاد که انسان‌ها همیشه بر اساس فکر و تصدیقشون کار میکنن و توی نگاه متعارف فلسفی ما هم همین مطلب آمده. دوستان در بدایه و نهایه خوندن که فعل ارادی معلول اراده است و اراده در رتبه قبل شوق وجود داره و در رتبه قبل از شوق تصدیق به فائده. ادعای حکما این استش که بدون تصدیق به فائده هیچ کاری انجام نمیشه. اگر این مسئله رو بپذیریم معنیش این استش که هیچ وقت انسان برخلاف اعتقادش رفتار نمی کند. بعد سوال میشه خب پس چرا گاهی مواقع ما به وجدان تصدیق میکنیم پرخوری کردن بد است، ممکنه منبر هم بریم سخنرانی هم بکنیم ولی خودمون سر سفره مثلا اضافه غذا بخوریم، تصدیق میکنیم که مثلا نماز اول وقت خوب است ولی که در اول وقت نماز نمازمون رو تأخیر بندازیم. پاسخی که حکما میدن این استش که میگن در این شرایط گرایش های درونی شما سبب میشه که شما به اون علمی که دارید توجه نکنید. تصدیق به فایده کردید اما از تصدیق به فایده خودتون غافل بشید، بعد یه تصدیق موقتی جدید بر اساس این تمایل در نفس شما شکل میگیره که تو اون لحظه واقعا تصدیق میکنید که غذا خوردن خوب است، نماز نخوندن خوب است، بلند نشدن از رخت خواب خوب است. این تصدیق جدید میشه مبدا برای رفتار جدید. این یه دیدگاهی است که دیدگاه متعارفه. یه دیدگاه دیگه این هستش که میگه نه، گاهی مواقع ممکن است که حتی انسان تصدیق به فایده هم بکند اما هیجان درونی و فشار تمایلات درونی انسان رو به طرفی حرکت بده که انسان تصدیق میکند که اون کار غلط هستش. حالا این دو تا دیدگاه اینا دیگه بحث‌های مبنای خیلی اساسی است، در شأن بحث‌های ما نیستش. ولیکن عبارت اصلی کتاب اونایی که در مقابل بنده هستش مبتنی بر همون نظر مشهوره که در نظر مشهور همیشه رفتار انسان بر اساس فکرش هست و اگر یه موقعی هم در درون انسان تمایلات خاصی صورت میگیره منجر به غفلت از افکار پیشین و شکل گرفتن یه فکر جدیدی است. اگر شما اون دیدگاه دوم رو داشتید طبیعتاً باید عبارت کتاب رو درش تغییرات ایجاد بکنید. اینا رو که عرض می‌کنیم برای مخاطب این بحثا نیاز نیست طرح بشه، اما خود شما که اینو می‌خواید تدریس بکنید باید پشت صحنه این بحث رو و ربطش به مباحث مبادی فعل اختیاری در فلسفه عنایت داشته باشید. مسئله بعدی، آیا افکار ما برای حصول رفتار ما کافی هستن یا نه؟ تو بحث اول بحث از این بود که آیا رفتار از افکار تخلف پیدا میکنند یا نه؟ گفتیم حکما مشهورشون این است که میگن نه، رفتار از فکر هیچ وقت تخلف پیدا نمیکنه. حالا فرض کنیم این دیدگاه درست باشه، بعد از اینکه فرض کنیم این دیدگاه درست است، آیا فکر برای تولید رفتار کافی است؟ مسلما پاسخ منفیه. گرچه بعضی هم فکر میکنن که همیشه تفاوت‌های رفتاری محصول تفاوت نوع نگاه انسان، اما اینطور نیست. یعنی مسلماً ممکن است انسان چیزی را بفهمد اما بر طبق اون فهمش درش شوق متولد نشه. توی حکمت هم میگفتن فعل ارادی اول تصدیق به فایده میخواد، بعد شوق، بعد اراده، بعد عمل. ولی اینکه چجوری شوق از تصدیق به فایده میجوشد از این دیگه صحبتی نمیکردن. واقعیت مسئله این استش که جوشش شوق و اراده از تصدیق به فایده وابسته است به گرایش های درونی شما. یعنی شما اگر صفات نفسانی و روحیاتتون تعدیل نشده باشد از صرف تصدیق به فایده هیچ وقت در شما شوقی ایجاد نمی شود. پس این مطلب درسته که رفتارهای ما رو دو تا پای سوار می شه، یکی افکار ما و دوم روحیات و اخلاقیات ما. حالا نقش هر کدوم چه مقدار هست دیگه طبعاً برمی گرده بحثای معرفت نفس در فلسفه یا بحث‌های روانشناسی و تعلیم و تربیت. اینجا یک خروجی عملی از گرفته شده نکته، نمیدونم چندم شد، پنجم، که باید برای رسیدن به سعادت حقیقی دنبال اصلاح افکار و روحیاتمان باشیم. این هم خروجی عملی گزاره علمی است که باید توی ذهن مخاطب جهت‌دهی کنیم که پس از این به بعد اگه سعادت طلب و لذت طلب هستی، برو بشین افکارتو بازخوانی کن و روحیاتت هم سعی کن بازخوانی کنی و اصلاح بکن. خب توی مرحله بعدی صحبت از این هستش که چه افکاری در رفتار ما تاثیرگذار است. تا مثال مطرح شده. نکته این که چرا مثال ها متعدد هستن که مشخص شد. یه مثال میخواد نشون بده تأثیر افکاری را که افکار بنیادین نیستن. دوتا مثال میخواد نشون بده تأثیر افکاری را که افکار بنیادین هستن. توی لابلای این مطالب یه نکته اخلاقی بیان شده که باز این تو فضای جامعه مهم است و تأثیر گذار، و اون این استش که باور کنیم انسانهایی که رفتار بد میکنند همیشه خودشون الزاماً انسان‌های بدی نیستن. اینو توقع است که شما در هنگام تدریس به مخاطب تفهیم کنید. چون یک فضای تعصب گرایانه توی محیط‌های مذهبی وجود داره که فکر می‌کنن اگر با یک کسی برخورد کردن که بی‌حجاب بود حتما آدم بدیه. اگر بی‌نماز بود حتما آدم بدی است. و و و و. با اینکه باید بتونیم بین حسن و قبح فعلی و حسن و قبح فاعلی تفکیک کنیم. بسیاری از کارها قبح فعلی دارد اما قبح فاعلی ندارد، چون فاعل اون فعل از سر جهل اون فعل رو انجام میده که اینو تو ادبیات دینی ازش تعبیر میکنیم به مستضعف، یعنی کسی که از جهت فکری چون نتونسته حق را تشخیص بدهد رفتاری هم که ازش سر میزنه رفتار پسندیده ای نیست. این مسئله توی تعدیل روابط اجتماعی بین متدینین و غیر متدینین خیلی اثرگذاره. آدم اگر فکر کنه افراد غیر متدین، حالا چه از مسیحی و یهودی و آتئیست بگیریم بیایم، یا اینکه نه فرق کنیم مثلا سنی و وهابی، یا نه شیعه‌ای که فاسق است از نظر شرعی، اگر فکر بکنه که اینها قبح فاعلی دارن طبیعتا نسبت به اینها شفقت و دلسوزی پیدا نمی‌کنه، تلاش برای هدایت و کمک کردن اینها نخواهد کرد. اما اگه بتونه تفکیک کنه که بعضی از اینها قبح فاعلی دارن، بعضی از اینها صرفاً قبح فعلی دارن، نگاهش به دیگران تغییر میکنه، تو جهتگیری فرهنگیش تغییر حاصل میشه، نسبت به خیلی از اینهایی که صرفاً منشأ کارشون جهل هستش، نگاه مشفقانه و دلسوزانه پیدا میکنه و تلاش میکنه که کمک بکنه. اصلا طرح این مثال ها به این قالب که به یک دوستی برخورد میکنید به شما اینطور میگوید در پاسخش چه میگویید، برای ایجاد انگیزه است نسبت به فعالیت‌های فرهنگی اعتقادی که انسان به تلاش بکنه اعتقادات دیگران رو اصلاح بکنه، این روحیه در مخاطب خود به خود زنده بشه که مخاطبی که این کتاب رو می‌آموزد فقط در افق خود مخاطب خلاصه نشه و اونم به عنوان یک نیروی تبلیغ کننده بعداً عادت بکنه که این مطالب رو به دیگران منتقل بکنه. در خلال این مباحث چند تا حدیث به عنوان مناسبت مطرح شده. یه حدیث فرمایش امام سجاد علیه السلام بود در مناجات المحبین که الهی منزل لذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا و منزل لذی انس به قربک فابتغا عنک حولا. این فقط برای این استش که یک تذکر کوچیک و تلنگر کوچیک در ذهن مخاطب ایجاد بشه. گرچه ما اصول عقاید نخوندیم اما اجمالا بداند تو عالم کسانی هستن مثل حضرت امام سجاد علیه السلام که شیرین ترین کار و لذیذ ترین کار را اونس با خداوند متعال می دانن. از اینجور به اصطلاح موضوع کدها در لابلای عبارات در مقام تدریس باید حتما انسان داشته باشه که تو ناخودآگاه افراد افراد رو تشویق بکنه به حرکت کردن به طرف خداوند. وجود این کدها در لابلای گفتار و تعلیم شما خروجی های کاملا متفاوتی رو از تدریس شما می تونه به دست بیاره. یا حدیث دوم در به مناسبت بحث پدر و مادر، این حدیث آمده که من احب ان یخفف الله عز و جل عنه سکرات الموت فلیکن لقرابته و سولا و به والدیه بار را. هر کس میخواد سختی های مرگش کم بشه به پدر و مادرش کمک بکنه و با صله رحم به جا بیاره که اگر این طور باشه خدا سکرات مرگ رو برای آسان میکنه و در زندگی هم به فقر دچار نمیشه. این مثال ها من یه نکته یادم رفت عرض کنم برگردم عقب‌تر. این مثال هایی که انتخاب شده، مثال سیگار و حجاب پدر و مادر، اینا کاملا به تناسب نیازهای جوانان انتخاب شده، یعنی معضلات اجتماعی تقریبا یه فهرست‌بندی شده، مثال هاش تو کتاب به ترتیب چیده شده. یکی از معضلات اجتماعی نسل جوان مسئله ارتباط پدر و مادره. یکیش مسئله بی‌حجابی، یکیش مسئله مواد مخدر. حالا اینجا بحث سیگار اومده که دیگه مواد مخدر به طریق اولا فهمیده بشه. لذا تو خلال اینا باید انسان نکات اخلاقی اینها رو حتما تذکر بده، یعنی خود به خود افراد تو ناخودآگاهشون بفهمن که این کارا غلط است، سعی بکنن که اصلاحش بکنن. حالا این حدیث شریف برای چه اومده؟ این حدیث شریف دو تا انگیزه درش بوده. یه مسئله این که ناخودآگاه بفهمن خلاف پدر و مادر هم در آخرت اثر داره هم در دنیا، که کسی که این کارو بکند حون الله علیه سکرات الموت، و در این حال لم یصب فی حیاتی فقران ابدا، در زندگی هم به فقر دچار نمیشه، که خود این انگیزه ایجاد میکنه برای اصلاح روابط نسل جوان با پدر و مادر. و دوم این که از همون تلنگرها تو ذهن افراد بخوره که بابا مرگی هست و مرگ دردسرساز است و فشار داره، سختی داره، بیچارگی داره، باید نسبت به اون هم برنامه ریزی بکنین. اینا چون مستقیم گفته نمیشه، اما وقتی شما این حدیث رو میخونید مخاطب خود به خود احساس میکنه عجب، پس مسئله سکرات و مشکلات مرگ هم مسئله است که باید نسبت بهش حساب کرد و روش پیگیری کردش. به هر حال اینا باید در فضای بحث تطبیق بشه. و نکته بعدی این که یه چارچوب اینجا وجود داره که جز متن اصلی درس نیست، درش آمده یکی از پایه‌های رسیدن به سعادت این است که انسان از حریت و آزادمنشی فکری برخوردار باشد. کسی که میخواد به سوی سعادت حرکت کند باید خود را از تقلید کورکورانه از اطرافیان و محیط خالی نموده، بین خود و خدایش فقط به دنبال حق باشد. دین اسلام ترغیب فراوانی به اندیشیدن و تفکر کرده، دستور داده که انسان عقایدش بر اساس تفکر و تحقیق انتخاب کنه، بی اساس تعصب و تقلید بی دلیل از گذشتگان و معاصران نداشته باشد. این چارچوب برای چی اومده؟ این به خاطر یک مدل تجربی است که وقتی شما با نسل جوان برخورد میکنید خیلی از اینها تصورشون هست که اولا اسلام مثل مسئله تعبدی است، اصلا با عقل گرایی میانه خوبی ندارد. اینجا غرض این بوده که تلنگر تو دنش ایجاد بکنید که اتفاقا اسلام خیلی هم تشویق به تفکر کرده، خیلی هم گفته برید دنبال حق بگردید، و اتفاقا خیلی هم نهی از تعصب کرده. یعنی این تفکر که نمیدونم حالا تو جریان هست یا نیست، کتاب‌های زیادی واسش نوشتن متأسفانه و مقالات زیادی که اصلا اسلام با اندیشیدن مخالف است. در قالب بحث چی؟ در قالب بحث مخالفت با حکم ارتداد. مثلا عنوان کتاب‌های مختلف و مقالات مختلفی هستش. این تفکر رو باید تو لابلای کتاب پایه‌شو بزنید که اتفاقا اسلام خیلی هم عقل‌گراست و تلاش میکنه شما رو وادار به تفکر بکنه و مطلقاً به کسی نمیگه که شما نفهمیده چیزی را بپذیر. این یه نکته. نکته دومی که اینجا خیلی مهم بوده اینه که با یه سری نوجوانانی مواجه میشیم که اینا تو محیط‌های غیر مذهبی تنفس میکنن و تعصبات جمعیشون اجازه نمیده که حرفای شما رو به عنوان یک نفر شخصیت مذهبی بپذیرید. شما از اول تدریس کتاب باید کاملا به شکل یک شخص آزاداندیش مباحث رو مطرح کنید. یعنی که من طلبه هستم یا نیستم اصلا تو این مسائل موضوعیت ندارد. ما هستیم و عقل و خرد. اینو باید به مخاطب تفهیم کنید که اصلا ما از اصل و اساس با تعصب مخالفیم و حریت و آزادمنشی را به عنوان یکی از پایه‌های تفکر خودمون قبول کردیم. و به همین راستا بهش اجازه بدید هر شبهه‌ای که تو درونش هست بیرون بریزه. این راهکار تربیتی است. چون خیلی مواقع حرفای شما رو میشنون، فکر میکنن که شما که خیلی دنبال استدلال نیستید، چون معمم هم هستید، طلبه هستید، از موضع دینی وارد شدید، اگه بخواید اشکال بکنید به اصل دین و اینا، خب فضا متشنج میشه. حرفاشون تو دلشون نگه میدارن، قانع نشده کلاس رو رها میکنن. این بهانه است برای اینکه شما از اول سنگ آزاداندیشی رو پایه‌گذاری کنید، از افراد تقاضا کنید که همه شبهاتشون رو ابراز بکنن و اصلا شبهاتشون در درون خودشون نگه ندارن. فقط دو تا نکته راهکاری اینجا هستش به اساس تجربه. نکته اول این هستش که وقتی میخواید فضا آزاداندیشی رو در افراد تزریق بکنید، باید دقت بکنید که مدیریت درس از دستتون در نره، یعنی به گونه در نیاد که بچه ها شروع کنن تو کلاس همینطور شبهه بکنن. چون بعض از شبهات هستش که شبهات تازه است، دیگرانی که نشنیدن بندگان خدا آلوده نشدن، اگه تازه بخوان شبهه رو بشنون تازه آلوده میشن، درمانش عالم طول میکشه. لذا کاملا مدیریت میخواد که تو فضا انسان افراد رو تقسیم بندی کنه، اگه شبهه یه ذره بوی پیچیدگی میده بگه الان این جوابش طول میکشه، باشه زنگ تفرید خصوصی مطرح کنه. اجازه باید بدیم افراد حرفشون رو بزنن، اما باید دقت بکنیم شبهه‌ای رو که کسی تا به حال نشنیده بی خودی به بهانه این کلاس نشنود که تازه اول یک مصیبت باشه. و نکته دوم این هستش که ایجاد کردن حس آزاداندیشی در سن جوانی یه مفسده خیلی بزرگی داره که دشمنان اسلام هم ازش خیلی استفاده میکنن. اونا معمولا وقتی میخوان افراد رو بیدین بکنن، اول دم از آزاداندیشی میزنن. شما اگر اسم کانال‌های ضد دینی رو نگاه بکنید، خیلی اصلا عناوینش مثلا عناوین مثلا تفکر آزاد و آزاداندیشی و نمیدونم التماس تفکر و یعنی عناوین اینجوری است. اول حس آزاداندیشی ایجاد میکنن، دوم در انسان چی ایجاد میکنن؟ توهم فهمیدن و عالم بودن. میگه تو باید آزاداندیش باشی و تو میفهمی، پس بیا خودت بفهم. این مقدمه دوم خیلی خطرناکه. انسان وقتی آزاداندیشی و افراد توضیح میده، حتما باید در کنارش توضیح بده که مباحث علمی خیلی پیچیده است، بیگدار به آب نزن، خودت رو تنهایی فهم خودت رو معیار کشف حقیقت قرار نده. و الا اگر شما در یک کسی حس آزاداندیشی ایجاد کردید و اون به توهم دانشمند بودن دوچار بشود، فوراً سرنگون میشه، چون مباحث اعتقادی پیچیدگی‌هایی داره که یک جوان به تنهایی از پس فهمیدنش بر نمیاد. باید بهش فوراً تذکر بدین آزاداندیش باش، تعصب نداشته باش، فکر بکن، اما چون این مباحث پیچیده است، در تفکرت حتما به کتاب‌های بزرگان مراجعه کن، با پرسش و پاسخ پیش برو. مثالی که گاهی حقیق توی فضای تدریس عرض میکنم این است که عرض میکنم شما گاهی موقع میخواید توی کوه یه تونلی بکنید، ابزار ندارین، شروع میکنید با کلنگ کندن. خب کندن کلنگ با کندن تونل با کلنگ اولا مدت ها طول میکشه، ثانیا خیلی خطرناکه. چند تا کلنگ میزنید میرید رو سر خودتون میذین آوار میشه. راه منطقیش این است که اول برید یه مقداری تجربه به دست بیارید، درس بخونی، مهندس بشی، پول جمع بکنی، بعد فرض کنید بولدوزر و دینامیت برداری بیاری اینجا، بعد این تونل رو بسازی. دوتاش مثلا 20 سال طول میکشه. آدم با کلنگ هم تونل بکنه تو کوه 20 سال طول میکشه، اونم 20 سال. ولی اونجا چون ابزار تحصیل کردی و روشمند پیش میری، از آفت در امانی. اما وقتی با کلنگ میخوای بدون ابزار پیش بری، احتمال خطر خیلی زیاده، دشواریش هم خیلی زیاده. اینو باید به نسل جوان آموخت که اگر میخوای تو مباحث اعتقادی خودت پیگیری بکنی، فکر بکنی، اشکال نداره، کار خوبی هم هست. اما فکر نکن الان ابزار داری بیگدار تنهایی بری بگی من فردا 10 تا کتاب مطالعه کردم فهمیدم اسلام غلطه، اون حرفا اشتباس، درستش این است. نه، اینا پیچیدگی داره. سعی کن ابزارشو تحصیل بکنی، مطالعه منظم و روشمند داشته باشی، قدم به قدم تا بتونی به خروجی مثبت برسی. توی بعد از کلاس‌ها هم اگه وارد بشین، شاید اصلا بحث آزاداندیشی روش تاکید نکنید، خیلی بهتر باشه. اینا رو باز به تجربه شخصی توی فرض سن پایه 8 و 9 راهنمایی، اصلا نیاز نیست آدم اونجا دم از آزاداندیشی بزنه و بخواد حجاب‌های تعصب رو کنار بزنه. خیلی رسمی اصل مطلب آدم میگه، اینم طرف خودش مطالعه کرد نکرد، اصلا نکرد. چون بعضی از مواقع ایجاد روحی آزاداندیشی ضررش از نفعش بیشتره. تو محیط دانشگاه یا مدارس نخبگانی دبیرستانی خیلی ضرورت داره. اینا مجموعه نکاتی بودش که مربوط به درس اول بود. دیگه حالا نظمش از دست در رفت متاسفانه، ولی هم جایگاه بحث‌ها یکی یکی مشخص شد، هم نکاتی که در تدریس باید مد نظر قرار بگیره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.